روز بخیر بینندگان مهربان، امروز پنجشنبه 24 آوگوست است و برنامه خبری و تحلیل رادیو آزادی تقدیم شما می شود. نخست توجه کنید به نامگوی موضوع. گروه واگنر مرگ یوگنی پریگوژن را تصدیق کرد، ولی منبع‌های رسمی تا هنوز درباره قربانی‌های سقوط و پیمای خصوصی در ولایت تور معلومات ندادند. خلاصه موسم نشست‌های خبری، پیشرفتی نسبی در پس‌منظر عادت‌های پیشین و هم شکایت خبرنگاران از همکسبان خود.
خسته با جای اون که سوال چند، اما وقتی دیگر را گرفتم مثل تعریف و توصیف که شما یخ جایینه، مثل شما دیگر نیست.
و استوره فوتبال جهانی کریستیانو رونالدو که فعلا در باشگاه نصر عربستان سعودی بازی میکند، برای شرکت در لیگ قهرمان‌های آسیا به دوشنبه می‌آید. در ولایت توری روسیه تحقیق سقوط هواپیمای خصوصی گروه واگنر که هنگام پرواز در خطسر مسکو سنت پیتربورگ سرنگون شد ادامه دارد. کسی از مسافران و اعضای اکیپاژ هواپیمای امبرایر 603 سال برزیلیا زنده نمانده است. اگنتی نوزیر بخطری پروازهای روسیه روساویاسیا ابراز داشته است که در روی خط مسافران هواپیمای سرنگون شده نامهای رئیس گروه زرخیرد واگنر یوگنی پریگوژین و معاون او دمیتری اوتکین هم ثبت شده است. خدمات اولاتوی استروری روسیه با خبرگزاری دولتی ریا نوویسی اطلاع داد که در مکان سقوط هواپیما 8 جسد یافت شد، ولی نام های آنها را آشکار نکرد. کرمل و وزارت مدافع روسیه هم تا کنون حادثه را توضیح نداده، هویت جسد ها را آشکار نکرده است. ولی کانال تلگرام که زیر نظارت گروه واگنر می باشد مرگ پریگوژن را تصدیق نموده است. کانال سیرای زونا پریگوژن را قهرمان نامیده افزوده است که او از دست خائنان وطن به قتل رسید. در یک گزارش دیگرش همین کانال نوشته است که پریگوژن در هواپیمای دیگری گروه واگنر بود و این هواپیما در ولایت مسکو به زمین نشسته است. خاطر نشان میکنم که این معلومات را تا حال یگان منبع دیگر تصدیق نکرده است. پریگوژن دو ماه پیش مقابل فرماندهی بلند رتبه نظامی ایسیونی کوتاه مدت برداشته، سپس بر پایه سازش با کرمل موافقت کرده بود که همراه با زر خریدانش به بلاروس هجرت کند. چند روز پیش در یک نواری ویدیویی گفته بود که به قاره آفریقا رفته، آنجا برای آزادی آفریقایی ها مبارزه خواهد برد. خب ببینیم که یوگنی پریگوژن کی بود و تا کجا رسید.
از زندان شوروی تا رهبری یک ارتش خصوصی، یوگنی پریگوژن 62 ساله تا رسیدن به اینجا راهی دراز اما حیرت آور را پیموده است.
ما در اینجا میمانیم، شهری راسوف را محاصره نموده به سوی مسکو میرویم.
او را همچون یک شخصی بی‌رحم و سنگدل میشناختند. بعد از فروپاشی کمونیسم و آغاز همکاری با یک شرکتی که برای کرمل غذا میرساند، ثروتمند شد و با لقب آشپز پوتین مشهور گشت. اما بعد سرزدن اختلاف بین او و چندی از مقامداران حکومت پوتین، پریگوژن را خائن خواندند.
آنهایی که دیده و دانسته راه خیانت را انتخاب کردند، شورش مسلحانه آماده نمودند، راه شانتاج و اصولهای تروریستی را پیش گرفتند، ناگزیر جزا خواهند گرفت.
هنوز در 20 سالگی برای دزدی و قاچاق نابالغان 9 سال زندانی شد. پس از رهایی در سال 1990 دوکانی ها دو کشد و به صاحب کاری رو آورد. این آغاز کاری او در راهی تجارتی بزرگ بود. دیرتر طربخانه های با شکوه او به مکان راحت سیاستمداران و سرآمدان تاثیرگذار روسیه و رهبران گروه های جنایی تبدیل یافت. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه همراه با چندین رهبری کشورهای جهان بارها مهمان پریگوژن شده است. در نهایت او به کرمل راه یافت و آشپزهایش ارتش روسیه را با غذا تامین میکردند.
و یک صاحبکاری معمولی دوران ولادیمیر پوتین است. وی هم مثل دیگران یک اولیگارخ است، زیرا ثروت را طریق رابطه‌هایش با حکومت و شهرنامه‌های دولتی به دست آورد. او از داخل همین سیستم برآمده است.
به زودی فعالیت او از تجارت فراتر رفت. سال 2018 پریگوژن را با مداخله در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا گناهکار کردند. 5 سال پیش او آژانسی تحقیقاتی اینترنتی معروف با نام فابریکه ترول‌های روسیه را تأسیس داد که کارمندانش طریق صفحه‌های قلبکی در شبکه‌های اجتماعی سیاست روسیه را تبلیغ کرده به رقیبان مسکو حمله و خبرهای بردروغ پهن می‌کردند. سال 2015 وقتی روسیه به جنگ سوریه دخالت کرد، پریگوژن گروه زرخریدان واگنر را تأسیس داد. مزدورانی مسلحی آن در تمام افریقا جایگیر کرده شده در نبردهای سودان تا افریقای مرکزی دخالت کردند. یک هدف آنها گرفتن فایده از استخراج طلا و معدنهای دیگری این منطقه بوده است. گزارش ها درباره جنایت های وحشیانه زرخریدان واگنر در افریقا، سوریه و هم بی‌رحمی های این گروه در زد و خورد های اوکراین زیاد است. بعدی آغاز جنگ روسیه در اوکراین، واگنر با جلب زندانیان وارد کارزار شد. ایوگنی پریگوژین، جانبداری سرسخت این جنگ، با وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو و ژنرال والری گراسیموف در اختلاف شد و به تنقید و تحقیر آنها سر کرد.
به ما لوازمات جنگی نمی رسد. شایگو، گراسیموف، کجا از وسایل جنگی؟ اینها بچه های وقت می رسند که امروز کشته شدند. خونی آنها هنوز تازه است.
کشوکش با شایگو و گراسیموف در نهایت با آشوب نفرجام پریگوژین پایان یافت. 23 ایون مزدوران این گروه برای چند ساعت شهری رستوف لبیدون را اشغال کرده به طرف مسکو روانه شدند. روسیه در راستای جنگ شهروندی قرار گرفت، ولی بزودی پریگوژین راضی شد از راهش برگردد. سببش معلوم نیست. او با نیروهایش به بلاروس رفت. یک ماه بعد پریگوژین در نشستی روسیه و آفریقا در سنت پترزبورگ شرکت کرد. روز 21 آگوست او اولین بار بعد از شوبی مسلحانه در نوار سخنرانی کرد.
چفکا واگنر فعالیت اکتشاف جستجویی می گذراند. روسیه را در جهان باز هم بزرگتر و افریقا را آزادتر می کند.
در نوار اشاره می شد که گویا او در افریقا است، اما این خبر تصدیق نشد و شبهه و تخمین ها در باره مکان بود و باش پریگوژین بیشتر گشت. دو روز پس این تصویرها رسانه‌ای شدند که دیده می شود هواپیمای در روسیه سقوط می کند. ظاهراً با همین کریره آلوده با خون آشپز پوتین به آخر رسید.
اخبار آزادی را از تاجیکستان پی میگیریم. نشست خبری وزارت اداره های دولتی که 26 ایول آغاز گردیده بودند هفته گذشته به انجام رسیدند. بعضی خبرنگاران میگویند نظر به یک سال قبل پیشروی های در شیوه برگزاری نشست ها به نظر میرسید، ولی در مقایسه با 10 سال پیش همان محدودیت های زیادی را دیدن ممکن بود. برای صوفی و علی شیرزریفی که به واسطه در اکثر نشست های مطبوعاتی شرکت داشتند این گزارش را تهیه نمودند.
کمی پیشرفت در پسمنظر عادت‌های پیشینه. اکثر خبرنگارانی که در موسم نوی نشست‌های مطبوعاتی نهادهای دولتی شرکت کردند، بعضی دیگرگونی‌ها را به مشاهده گرفتند.
نشست‌های امسال در مقایسه با نشست‌های 6 ماه پیش و یک سال پیشتر نسبتاً بهتر بود. از کدام جهت؟ یکم معلوم بود که یکم این که را برای اول شرکت میکردن، دوم این که معلوم بود که اونها آمادگی میدیدن، سوم این که هرچند که پاسخهای عمومی به سوالها بود ولی به هر صورت پاسخ بود، ولی در برابر این بودند نهادهایی که به سوالها خیلی عمومی و خیلی کوتاه پاسخ میدادن.
مذهب جمعه خبرنگاری از اپیوس میگوید چند نهاد کلیدی که در گذشته به سوال ها پاسخ دقیق نمیدادند این بار توانستند جواب های روشن و مشخص دهند.
دیده شد که مخصوصا در نشست دادستانی کل بسیار آزاد و بسیار مشخصا به همه سوال ها پاسخ پیشنهاد کرده شد. همچنین همین حالا در نشست سودی عالی هم بود، گوی عالی هم بود که به همه سوال هایی که پیشنهاد کرده شد پاسخ مشخص گرانده شد و به سوال هایی که جناب رئیس پاسخش روی دست نداشت، که امور روی دست نداشت، حتما به کتی مطبوطیش دستور میداد که معلومات مشخص پیشنهاد کنند.
خبرنگاران حدس میزنند که تا اندازه بهتر شدن نشست های خبری به مراجعات جامعه ژورنالیستی تاجیکستان ربط دارد. پیش از آغاز موسم 6 سازمان روزنامه‌نگاری از دستگاه اجرایی پرزیدنت و دادستانی کل خواستند نظارت بر نشست ها را پرزور کنند، زیرا آنها نه تنها قالبی شدند بلکه ماهیت خود را نیز از دست دادند. با فرق از بهبودهای اندک، خبرنگاران در منطقه ها شکایت دارند که شیوه برگزاری نشست های خبری بدتر شده است.
همچنین چندی سال است که مقامات دادگاه ولایت سوخت، ریاست وزارت کارهای داخله، نمایندگی دادستان حربی، اداره برق ولایت از برگزاری پرس کانفرنس یعنی نشست های خبری دست کشیدند. این نکته در نشست خبری رجب احمدزاده رئیس ولایت سوخت هم بررسی گردید و برگزار نکردن نشست های خبری را او تنقید کرد. احمدزاده به مسئولین اداره و کارخانه گفت که ولایت سوخت خیلی کلان است و فهمیدن مشکلات مردم توسط روزنامه‌نگاران به منفعت کار خواهد بود.
از برگزار نشدن نشست های خبری چند نهاد کلیدی در منطقه کلوب نیز خبرنگاران شکایت میکنند، اما چیزی دیگری که باعث نگرانی برخی آنها شده است به جای سوال تعریف و توصیف صدا میدهد.
ما ایبا در همکسبو میگیرم، به عزت نفسی مثال اونو نمیرسم، نامشون رو نمیگیرم، در ما همین چیز پوشیده نیست. یک شاید بگذار باشد لگن برداری باشد، بگیم همیشه تقلب کاری باشد، چیزی باشد که یا خودشیرین کنی باشد، خودشون چی میکنن و هر چیزی که است از ماست، چیزی که وای موفقیت نشست برای تعریف توصیف نیست. بعد هم خسته به جای اون که سوال چند اما وقتی دیگر را گرفته مثال تعریف و توصیف که شما یک جایینه مثل شما دیگر نیسته.
ضیافت های خرد یا هدیه ها در نشست های خبری در شبکه های اجتماعی بحث برانگیز شده بود. برخی دعوت میکردند که باید خبرنگاران از مهمانداری مقامات در نشست های خبری استفاده نکنند. از تقدیم شدن مغز و عسل یا لفافه ها نیز کنایه های صدا داد. برگزاری نشست های خبری تشبث پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان بود که 18 سال پیش شروع شد و فضای اطلاعاتی را رنگین تر کرد. در آغاز وزارت و اداره ها هر 3 ماه نشست خبری برگزار می کردند. از سال 2011 نشست ها یک بار در نیم سال برگزار می شود.
برنامه را ادامه می دهیم. کریستیانو رونالدو به تاجیکستان می آید. این استوره معروف فوتبال در چهارچوب بازی های لیگ قهرمان های آسیا با دسته استقلال دوشنبه بازی خواهد کرد. میرزا نبی خالق‌زاد در این باره می گوید.
دسته استقلال دوشنبه طبق قرعه کشی لیگ قهرمان های AFC که امروز 24 آوگوست در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالامپور مالایزی دایر گردید، در یک گروه با باشگاه نصر کریستیانو رونالدو بازی میکند. به اطلاع سامانه رسمی باشگاه فوتبال استقلال، قهرمان تاجیکستان در گروه با دسته های پرسپولیس ایران، دوحیل قطر و نصر عربستان سعودی رقابت خواهد کرد. زمنان در حیات باشگاه نصر کپیتانی منتخب پرتغالیا کریستیانو رونالدو هنرنمایی میکند. استقلال بازی نخستینش را در مرحله گروه لیگ قهرمان های AFC 2023-2024 مقابل دوحیل قطر انجام میدهد. این بازی 18 سپتامبر امسال در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار میشود. باید گفت از روی نتیجه گیری مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC 2023-2024 غالبان 5 گروه در یک منطقه، اینچنین 3 دسته نشاندهنده هایشان خوبتر جای های دوم گروه ها در یک منطقه، در مجموع 16 دسته به 8-1 فینال راه پیدا می کنند.
و یک خبر، بنابر سند های گمرکی تجهیزات تحریم شده به روسیه طریق کشورهای مثل تاجیکستان، عربستان سعودی، ترکیه، چین و قرغیزستان را یافتند. اجنسی ریترز در یک گزارش تحقیقی معلوم کرده است که با وجود جاری شدن تحریم، شرکت های روسیه از ماه می تا ایون امسال به مبلغ 1.2 میلیارد دلار قسمای احتیاطی از جمله دستگاه های شرکتی نورثروپ گرامان، دستگاه قوه‌پزی، گوشی های مخصوص تلفن برای رهبلدان هواپیما را خریداری کردند. بنابر خلاصه گزارش، شرکت هواپیمایی اورالسکی اویالینیا از زمان آغاز حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین بیش از 20 نوع تجهیزات استیصال آمریکا را به مسکو وارد نموده است. معلوم نیست که شرکت روسی این محصولات را چگونه خریداری کرده است. رسیدیم به فرجام برنامه. تشکر که تو این لحظه ها ما رو همراهی کردید. خبرهای بیشتر رو با عکس و ویدیو میتوانید از سامونه رادیو زودی و صفحه های ما در تویتر، تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب و تیک تاک پیدا کنید. تشکر که همیشه با ما هستید. خود رو احتیاط کنید و خود و نگهداری هر یکی شما باشد.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمسید با آزر رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من شالوی گلخوجا در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. صبح 23 آوگوست ولی ادسای اوکراینا اولگ کیپر در شبکه تلگرام نوشت که شب گذشته در دوام 3 ساعت درون و یا هواپیماهای بی‌سرنشین روسیه انبارهای غله و انفراساختاری ملکی را هدف قرار دادند. به قول کیپر 9 هواپیمای بی‌سرنشین استیصال ایران خونسو کرده شد، ولی در این بین مجتمع استیصال و نگهداشت محصولات در مساحت 700 متر مربع به کمیو تش رفت. وزارت مدافع روسیه اظهار نمود که شب گذشته مسکو هدف حمله سه هواپیمای بدون سرنشین قرار گرفت. به گفته وزارت، نظام مدافع ضد هوایی دو درون یا پهپاد را سرنگون کرد و درون سوم زیر فشار تجهیزات الکترونی سمت حرکتش را تغییر داده به یک ساختمان در مرکز مسکو برخورد. در زمان حمله سه فرودگاه مسکو، نوکوا، دمدیدوا و شریمتیوا پروازها را متوقف کرده بودند. روسیه اوکراین را مسئول حمله نامیده است. اوکراین در این باره چیزی نگفته است. طول چند هفته اخیر مسکو به طور منتظم با حمله‌های هواپیماهای بدون سرنشین مواجه می‌شود. دستان ولایت مسکو بعد تحقیق قضیه سختور در یک بازار مسئله ساختمانی شهرکی ایسترا پرداخته است. سختور در بازاری که مکان کاری مهاجران توجکم می باشد شام 22 آوگوست سر زد و مساحت 675 متر مربع را فرا گرفت. تلفات جانی به قید گرفته نشده است، ولی به گفته شاهدان سختور بسیار فراگیر بود و احتمالاً سببش رعایت نکردن معیارهای به خطری بوده است. در نتیجه ترکیش روز 14 آوگوست در نقطه فروش سوزشواری در نزدیکی شهر مخچقلای داغستانی روسیه چهار شهروند ازبکستان به هلاکت رسیده است. در این باره یک هفته بعد از آن ترکیش رهبر داغستان سرگی میلکوف خبر داد و افزود به خانواده های قربانیان در حجم بیش از $10,000 کمک رسانیده می شود. شخصیت شهروندان ازبکستان معلوم نیست. در نتیجه ترکیش روز 14 آوگوست در مجموع 35 کس هلاک، 119 تن دیگر جراحت برداشت. بیشتر از 400 بینا آسیب دیده است. در رابطه با این حادثه پرونده جنایی باز شده است. نظامیان و مقامات در پاکستان 8 نفری را که در داخل یک واگنچه سیار هوایی در بلندی بین کوه‌ها درمانده بودند نجات دادند. عملیات نجات که با استفاده چرخبال‌ها و کرسی‌های سیار صورت گرفت، شام 22 آوگوست به انجام رسید و جمله 5 کودک 11 تا 15 ساله را صحت و سلامت بیرون آوردند. انوارالحق کوکر سرپرست مقام سروزیر پاکستان خبر داد که همه کودکان با موفقیت و امن نجات داده شدند. او در صفحه شبکه ایکس سابق تویترش نوشت کاری یک جویه نظامیان، نجات بخشان، ماموریت و هم ساکنون محلی اولی جناب انجام یافت. هشت ساکن نویه در ولایت خیبر پختونخوا که میخواستند با استفاده از واگنچه هوایی از بالای دریای در منطقه بتگرام گذرند، بعد کنده شدن یکی از سیم‌ها در هوا درماندند. انتظاری آن ها 15 ساعت طول کشید. بعضی از کودکانی که در داخل واگنچه درمانده بودند از مکتب برمیگشتند. تماسی آنها با خانواده‌شان طریق تلفن موبایل صورت می‌گرفت. برای از حالت معلق در هوا نجات دادن این گروهی درمانده‌ها، نجات بخشان سوار چرخبال به واگنچه نزدیک شده از آنجا همه را با نوبت بیرون آوردند. با اطلاع دفتر مطبوعات مجلس ملی، در جریان سفر رستم امام‌علی و یک هیئت رسمی تاجیکستان به چین، بین چندین شرکت تجارتی و استیصالی چین و تاجیکستان به مبلغ $400 میلیون سودشنامه امضا شده است. از جمله شرکت چینی رون جاونگ هولدینگ گروپ با کارخانه آزاد تاجیکستان درباره استیصال کربامید و با شرکت آزیا کیمیکال در زمینه بنیاد کارخانه استیصال کربامید سودشنامه امضا کردند. شرکت های نامبرده را نزدیک به دایره های حکومت تاجیکستان و شهرداری می نامند. سفر شهرداری دوشنبه و رئیس مجلس ملی به چین از 20 آوگوست آغاز یافته، قرار است امروز 23 آوگوست پایان یابد. هدف این سفر رسما تقویت همکاری ها میان دو کشوری دوست استراتژیک عنوان می شود. اما کارشناسان می گویند که یکی از هدف های اساسی این سفر نفر معرفی رستم امام‌علی با عنوان وارث احتمالی اساسی پرزیدنت رحمان میباشد. دوشنبه بعد سال 2000 به پکن نزدیک شد و ده ها شرکت های چینی وارد تاجیکستان گشتند. کارشناسان غربی از خطر نفوذ چین بخصوص قرضای هنگفت آن بارها به تاجیکستان هشدار دادند، اما مقامات تاجیک این را قبول ندارند. مقامات در شهر ترکمنباشی ولایت بالکان ترکمنستان منزل افراد مذهبی و آنهایی را جستجو دارند که طلبات شریعت اسلامی را رعایت میکنند. مقامات به جز از قرآن ادبیات دیگر دینی را از منزل چنین شهروندان مصادره می نمایند. روزهای 18 و 19 آوگوست در منطقه غربی ترکمنستان عملیات ضد شهروندان دیندار صورت گرفت که در جریان آن مقامات کتابهای دینی را مصادره کردند. چندی از شهروندان گفتند مقامات آنها را هشدار دادند که در خانه ادبیات دینی از جمله حدیث و کتابهای دیگری فقهی را نگه ندارند. برخی سرچشمه ها گفتند گفتگوی منزل ساکنان بعدی آن شروع شده است که مقامات یک مرد را برای تعلیم درس‌های دینی به نزدیک 50 کودک بازداشت کردند. مقامات ترکمنستان را برای محدودسازی آزادی‌های دینی تنقید می‌کنند. راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعیت پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org
نامی اوگنی پریگوژن مدیر شرکت حربی واگنر و یکی از سروانمندان نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که هزارها نفر از جمله صدها تاجیک زندانی را به جنگ در اوکراین برده است دیگر باره در سرخط رسانه‌های جهان قرار گرفت. این دفعه بنا به گزارش‌های رسیده هواپیمایی که احتمال او در داخلش بود و از مسکو به سن پترزبورگ می‌رفت شام 23 آگوست در ولایت توری روسیه سرنگون شد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. مقامات روسیه گفتند در هواپیما 10 نفر بود و جسدها را در جای حادثه یافتند، ولی درباره تشخیص آنها و تصدیق مرگ پریگوژین چیز ابراز نشده است. گزارش ها درباره احتمال جان باختن اوگنی پریگوژین در حال می رسند که او و نیروهایش در ماه ایونی امسال از اوکراین برگشته یک منطقه روسیه را اشغال کردند و به طرف مسکو حرکت نمودند. دیرتر از راه خود گشتند، اما سرنوشت پریگوژین و زیر دستانش ناروشن ماند. گفته می شد به بلاروس کوچیدند. در اصل اوگنی پریگوژین کی بود و چگونه تا به کرمل راه یافت و به مهره مهم در جنگ اوکراین تبدیل شد؟ اوگنی پریگوژین 62 ساله و زاده شهر سنگ پترزبورگ است. در نوجوانی به سبب دزدی و قاچاق دستگیر و محاکمه شده است. و سال 1990 زمانی که اتحاد شوروی زیر رهبری میخائیل گورباچوف اصلاحات معروف به گلاسنوست و پرسترویکا را تجربه میکرد از زندان برآمد. پس از رهایی همراه شوهر دومی مادرش دکان هات‌داگ کشاده و وارد تجارت شد. خودش آن دوره را همواره تجربه موفق نامیده است. به نظر می رسد نخستین تماس و آشنایی با ولادیمیر پوتین در سالهای 90 اتفاق افتاده است. پوتین آن زمان فعالیت سیاسی را در دفتر شهرداری سنگ پترزبورگ آغاز نموده بود. پیشتر در اداره های جاسوسی اتحاد شوروی کار میکرد. سلسله طرفخانه های مجللی که دیرتر اوگنی پریگوژین در سن پترزبورگ برآماند و محل برای رفت و آمد قدرتمندان و الیت های این شهر بزرگ و تاثیرگذار روسیه تبدیل شد. او کار بازرگانی را با تشکیل معرکه های بزرگ و تامین مکتب و بیمارستان و زندان ها با مواد خوراکواری گسترش داد و نهایت به کرمل هم راه یافت. لقب آشپز پوتین یادگاری آن دوران است، در حالی که خودش به تازگی گفت هرگز آشپزی نکرده است و اگر به او نام قصاب پوتین را می‌دادند درست‌تر بود. زمانی که رهبران کشورهای جهان به کرمل دعوت می‌شدند، ضیافت‌های کاخ سرخ بر اساس قرارداد با شرکت پریگوژین برگزار می‌شد. توافق با وزارت دفاع روسیه برای پیشنهاد خوراک و پذیرایی در ارتش که در سال 2012 بسته شد، نیز درآمد سرشار را نصیب او کرد. زمانی که سرگئی شویگو یاری وفادار پوتین و منصب وزیر دفاع رسید، قرارداد فایده‌آور ناگهانی پایان یافت. گفته می شود یکی از سببهای کینه‌گیری پریگاژین از شایگو همین بوده است. دقیق نیست که اوگنی پریگاژین کدام وقت به عرصه شرکت‌های امنیتی و نظامی وارد شد. بعضی از ناظران احتمال جنگ داخلی سوریه را سر آغاز این تغییر مسیر برای پریگاژین می دانند. با این حال، نخستین بار زمانی که گروه موردی پشتیبانی روسیه در شرق اوکراین در سال 2014 سر برآورد، نام گروه واگنر به عنوان شرکت زرخرید با هدفهای امنیتی و نظامی به گوش رسید. پریگاژین تنها 8 سال بعد در سال 2022 اقرار کرد که او تنها یکی از سرمایه گذاران شرکت واگنر نیست، بلکه صاحب آن است. در یک دهه اخیر نام زرخریدان واگنر نه تنها به عنوان گروهی که سبب جنایت های جنگی شده است مطرح بود، بلکه مزدوران مسلح آن در نبردهای سرزمین های پرتنش از سودان تا جمهوری آفریقای مرکزی دخالت کردند. بسیاری از دخالت های آنها در آفریقا با هدف گرفتن فایده از استخراج طلا و معدن های دیگر بوده است. دو سال پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در نتیجه آن دونالد ترامپ به کاخ سفید راه یافت، وزارت عدلیه آمریکا اوگنی پریگاژین و 13 روس دیگر را به کوشش دخالت در انتخابات متهم کرد و حکم بازداشت آنها را برآورد. زمانی که ولادیمیر پوتین فرمان عملیات ویژه را علیه اوکراین برآورد، کرمل و فرماندهی نظامی روسیه بر این باور بودند که کیف زود تسلیم خواهد شد. چگونه که مسکو 8 سال پیش به آسانی نیم جزیره قریم اوکراین را تصرف کرد. هدف های روسیه این بار اجرا نشد و برعکس سستی ارتش این کشور پدیدار گردید. در همین وقت نیروهای واگنر وارد کارزار شده، اول در محاصره ماریوپال و سپس در جنگ های بخمود و نیروی پیشتاز و موفق تر از ارتش روسیه تبدیل شدند. در حالی که پریگاژین و ده ها هزار نیرویش در جبهه بودند، با جلب بیشتری زرخریدان روی آوردند. او برای این هدف زندانیان را در روسیه مایل کرد که در عوض عوف و رهایی به میدانهای درگیری بروند. هر قدره که اجرای هدفهای نظامی روسیه در اوکراین طول کشید، پریگاژین به خود جرأت داد که تنقید از وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش روسیه را به توهین بکشد. او از تشویقگران پوتین در اعلام سفربری یا موبیلیزاسیا به ارتش بود. در شرایطی که هزاران نیروی خود را در کنار ده ها هزار سرباز در بخمود از دست داد، صدای اعتراض و انتقادش از فرماندهان نظامی روسیه بلندتر گردید و ادعا داشت که آنها بر قصدانه به او سلاح و مهمات نمی رسانند. پریگاژین دیرتر در مصاحبه با صحیفه های طرفدار کرمل در تلگرام گفت نیروهای ارتش روسیه عمدن در راه جنگجویان او می نگذاشته بودند تا آنها را بکشند. وی همچنین بارها هشدار داد که اگر باری سنگین حضور در جبهه های جنگ تنها بر دوش سربازان و آیله های عادی و فقیر روسیه باشد، عاقبت این کشور چیزی جز حادثه های مانند به سال 1917 نخواهد بود.
گر ملکی تو شام و گر یمن خواهد بود، از سرحد چین تا خوتن خواهد بود، روزی که از این سرا کنی از می سفر، همراهی تو هم گز کفن خواهد بود. سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است، سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است، با هم نفسی گر نفسی بین شینی، مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است، تاجیک و یا فرس و یا و یا فرس و یا علی دریه، در هستی و هم بستگی یک دیگریه،
بخشی دادی خداست، ای دادی خدا، خدا مددگارت.
مسئولان نمایندگی آژانسی ضد فساد در ولایت سوخ خبر دادند که پرونده پر سر و صدای رئیس دادگاه ناحیه جعبورسولوف به دادگاه عالی ارسال گردید. در این نهاد به روزنامه‌نگاران گفتند که در نیم ساله 2023 این نمایان‌ترین حالت رشوه‌ستانی یک منصبدار بلند مقام است که آشکار گردید. رادیو آزادی اولین شده در این باره گزارش نشر کرده بود. رئیس دادگاه عالی هم حالت‌های زیادی قانون ویران‌کننده در نهادش را تصدیق کرد. من فرزان محمدی جزئیات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. مقامات آژانسی ضد فساد در ولایت سوخت پس از 3 ماه بازداشت رئیس دادگاه جبار رسولوف رسما جزئیاتش را شرح داد. در نشست خبری اخیر مقامات این آژانسی به روزنامه‌نگاران گفتند که نیمه ماه می امسال دو شهروند از رشوه‌ستانی نصرالله صدرالدین‌زاده شکایت کردند و در حالت دادن مبلغ دستگیر شد. به گفته مفتشان رئیس دادگاه از دو صاحبکاری که با جرم قاچاق و ساختکاری متهم بودند برای سبک کردن جزایشان درخواست رشوه کرده است. عزیز خان جورخانزاده سردار شعبه تفتیشات آژانسی ضد فساد در ولایت سوخت گفت
دویر با حالات مذکور هفته مای در اساسی عریضه شهروندان نسبت رئیس سودینای جبور رسول صدرالدین‌زاده رسولو پرونده جنایتی با ماده 319 قسمی سری کدک جنایت جمهوری پاکستان آغاز کرده شده، این بار پرونده جنایتی مذکور از روی تابعیت تفتیشاتی برای ریاست تفتیشاتی اگنتی ارسال کرده شده است. بعد انجام تفتیش پیشکی پرونده جنایتی، پرونده مذکور برای نهایتان بررسی نمودن سودی عالی جمهوری پاکستان ارسال کرده شده.
گزارش های قبلی حاکی از آن بود که نصرالله صدرالدین‌زاده به گرفتن $23,000 رشوه گمانبر است. بعدن این توسطی آژانسی ضد فساد رسمان تصدیق شد. نصرالله صدرالدین‌زاده در ماه فوریه سال 2020 به وظیفه رئیس دادگاه ناحیه جبار رسولوف تعیین شده بود. در فرمان برکناریش از 23 می او به کردار متهم شده است که شأن و اعتبار سودیه را پست می زند. نظر خودش و نزدیکان و وکیل مدافع تا حال دسترس نیست. در صورت تصدیق شدن این عیبنامه صدرالدین‌زاده از 3 تا 5 سال روانه زندان می‌گردد و از 5 تا 10 سال نمی‌تواند در منصب‌های معین فعالیت برد. خبرنگاران روز 14 آگوست در نشست مطبوعاتی رئیس دادگاه عالی تاجیکستان از شیر محمد شاهیان پرسیدند که دست به جنایت زدن دادرس‌ها بیانگر چیست؟ تشویش شاهیان در حالی است که به اطلاع رسمی در 6 ماه اول امسال ده ها قرار غیرقانونی از طرف دادرس ها برآورده شده است و همزمان افسود دست به جنایت زدن چند دادرس نمی تواند باور مردم را به قرار درست دادگاه ها کم کند. کارشناسان میگویند در نظام دادگاهی تاجیکستان عامل های فساد زیاد به نظر می رسد و این به قرارهای دادگاهی بی تأثیر نخواهد ماند. در بیشتر از 10 سال آخر زیاده از 30 دادرس به گناه پس زدن شأن و اعتبار سودیه از کار راندند. مقامات هیچ وقت این عباره را شرح ندادند، اما بعضی از این دادرس ها به اتهام رشوه‌گیری محکوم شدند. در دادگاه های تاجیکستان 443 دادرس کار میکنند و همه آنها را رئیس جمهور تعیین و برکنار میکند. کمیسیون بین المللی حقوق شناسان میگوید معاش کمی دادرس ها در تاجیکستان زمینه را برای کروپسیه فراهم میکند.
رومنی یا اوباما؟
امریکا کی را انتخاب میکند؟
تازه ترین تحولات و بیداری در شب انتخابات
در رادیوی آزادی و اینترنت،
اطلاع دست اول و نظر تاجیکان امریکا
در رادیوی آزادی و آزادی نقطه تیجی.
منابع به تفتیشات نزدیک رادیو آزادی میگویند عبدالخلیل خالق‌زاده با وکیل مدافع تامین کرده شده است و پیوندانش ادوکات را انتخاب کردند نه مقامات تفتیشاتی. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این منابع میگویند در حال حاضر تفتیشات پیشکی ادامه دارد و چند نفر مسئول به نشر کتابی او حوادث روزگاریمان به بازپرسی دعوت شدند. اما گفته می شود از روز 7 آگوست از زمان بازداشت عبدالخلیل خالق‌زاده تا هنوز پیوندانش او را ندیدند و ملاقات هم نکردند. عبدالخلیل خلق‌زاده مدیر بیمارستان ابن سینا به برانگیختن کینه و عداوت ملی و محلگرایی یعنی قسم دوی ماده 189 کدکس جنایی متهم است. این بند قانون از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی می کند. دادستان کل تاجیکستان رحمان یوسف در نشست خبری اخیر خود در رابطه با بازداشت عبدالخلیل خلق‌زاده چنین گفت:
تنقید شدید آن با تنقید با جدا نمودن منطقه های گوناگون مملکت، با تحقیر نمودن نمایندگان محل های گوناگون مملکت، خب با برای کینه و عداوت انداختن و مقصد اساسی شروع اوغا انداختن متین ناآرام ناامن نمودن مملکت، فعالیت خود را روانه نموده در کتاب مجرای زندگی من، حیات من، گویا همین مسئله ها را نویسته است.
یک منبع نزدیک به تفتیشات روزی 24 آوگوست به رادیو آزادی گفت پیوندان عبدالخلیل خالق‌زاده برای او به بازداشتگاه غذا و لباس می آورند، ولی به خاطر خلل نیفتادن به جریان تفتیشات پیشکی اجازه ملاقات داده نمی شود. این منبع گفت روزی که پرونده جنبست شده به دادگاه برای محاکمه فرستاده شود، نزدیکانش می توانند با او ملاقات کنند. پیوندان عبدالخلیل خالق‌زاده حاضر نمی شوند در باری او صحبت کنند. تنها گفتند که وکیل مدافع خبر می گیرد و دیگر هیچ اطلاعی ندارند. گفته می شود در حال حاضر از طرف مفتشان فقط محتوای کتاب و موضوعهایی که در آن بازتاب شدند و افرادی که در تهیه و چاپ و نشر آن مساعدت کردند در مد تفتیشات قرار دارند، ولی از جزئیات بازپرسی ها در باره محتوای کتاب صحبت نمی کنند. یک هفته قبل نسخه فارسی کتاب مذکور نیز به تفتیشات پیشنهاد شده است. یک پزشک بیمارخانه ابو علی ابن سینا بدون ذکر نامش گفت گروه مفتشان دادستانی کل طی دو هفته از فعالیت بیمارخانه خصوصا بخش مدیریت آن را مورد بازجویی قرار دادند. واکنش نزدیکان و یا وکیلان مدافع عبدالخلیل خالق‌زاده به اظهارات دادستانی کل معلوم نیست. خودش در ماه ایون امسال و در اعلامیه کوتاهی گفته بود که برای من اهمیت محل کمرنگ است. برای من و هماندیشان من تقدیر ملت و امنیت و رشد کشور مهم است. کتاب یادداشت‌های صاحبکار حوادث روزگاری من ماه مارس امسال رونمایی شد. خالق‌زاده در کتابش از فضای صاحبکاری در کشور، فساد، پست شدن سطح فرهنگ و تعلیم اظهار نگرانی کرده است. بعضی از برداشت‌های مؤلف از خصلت و آداب نمایندگان محل‌های گوناگون تاجیکستان باعث به بحث‌های تند کاربران شبکه‌های اجتماعی گشت. خالق‌زاده را به آن گناهگار می‌کردند که به عزت نفس ساکنان بعضی از منطقه‌های کشور رسیده است. خودی او ماه ایون امسال تنقیدها را بی‌پایه دانست و در فیسبوک نوشت شخصان کتابی بنده را نخوندن دیگر به اشتباه نفتن و اگر به خواندن آن عزم نمایند بدون پیش‌فرض مطالعه نمایند و خود خلاصه برارند. منبع‌های رادیو آزادی در میانه‌های ماه روان خبر دادند که کتاب عبدالخلیل خالق‌زاده حوادث روزگار من از همه کتاب فروش‌ها برچیده شده است. عبدالخلیل خالق‌زاده 20 دکبر سال 1966 در روستای پنجرود شهر پنجکنت ولایت سوخت به دنیا آمده، پس از ختم فکلته زبان‌های شرق دانشگاه دولتی تاجیکستان در هندوستان کار کرده بعداً مشغول تجارت شده است. در سال 2008 همراه سرمایه‌گذار ایرانی بیمار سانی بین المللی ابن سینا را تأسیس داد و تا بازداشتش به کاری آن رهبری میکرد. آیله دار و صاحب 7 فرزند است.
صداست که میماند.
گنجی شایگان،
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درودهای فراوان به مخلصان پادکست گنجی شایگان. خیلی شادم که نشر آخرین آن زیاد از 100 هزار بار شنیده شد. البته شنیدن پادکست در جامعه ما حالا رواج زیاد پیدا نکرده است تا جایی که میدونیم. خوب، اما در این برنامه میخواستیم نام این برنامه رو، نام این نشر برنامه رو چنین گذاریم: وقتی که 22 ایول روزی زبان بود. بله، یک میانه همین خیلی بود. در همین روز در سال 1989 وکیلان پارلمان هنوز شوروی تاجیکستان، با وجود آنکه گویا سراسر از کمونیستان و دشمنان دموکراسی و دشمنان آزادی، دشمنان فرهنگ و غیره عبارت بود، با حرف عالمان تاجیک و هزاران نفری که در میدان مرکزی شهر میتینگ یا تظاهرات کردند گوش داد و زبان تاجیکی را زبان دولتی تاجیکستان اعلان کرد. مقامات وقت نه تنها تظاهرات را آرام قبول کردند، بلکه نزد مردم برآمدند و به سخن دلی آنها گوش دادند. حالا در تاجیکستان همه گونه تظاهرات منع است، به غیر از آن میتینگ و راهپیمایی هایی که خودی دولت تشکیل می کند. همین پارلمان به اصطلاح کمونیستی 22 ایول را روز زبان اعلان کرد. اما مجلس های بعدی تاجیکستان، یعنی هیئت های بعدی پارلمان، پارلمان دوره آزادی و صاحب اختیاری تاجیکستان چیکار کرد؟ اول کلمه فارسی را از نام زبان در این قانون نیست کرد و بعدا روز زبان را از 22 ایول به 5 اکتبر، یعنی به روز تولد پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان کوچاند. برنامه‌ای که حالا خواهید شنید روز 22 ایول سال 1996 به مناسبت هفتمین سالگرد روز زبان و یا هفتمین سالگرد قبول قانون زبان آماده و پخش شده بود. در آن از جمله صدای آنهایی را هم خواهید شنید که دریغ دیگر در بین ما نیستند. بخشی عمده برنامه را همکارم گلبهاری مرادی آماده کرده، در پیشنهادش بنده هم شرکت کرده بودم، این افتخار را داشتم. خوب، اینک آن برنامه.
گرچه هندی در عذوبت شکر است، طرز گفتاری دری شیرین تر است.
در حد و سرحد شناسی جهان، سرحد تاجیک زبان تاجیک است. تا زبان دارد وطندار است او، تا زبان دار است بسیار است او.
فارسی گویی دری گویی ورا، هرچی می گویی بگو، لفظ شعر و دلبری گویی ورا، هرچی می گویی بگو، بحری من تنها زبان مادریست، همچو شیری مادر است، بحری او تشبیه دیگر نیست نیست، همچو مهری مادر است.
در روز عید زبان همه هواداران رادیوی آزادی
و همه صاحبان این زبان شکرین را
با آرزوی سعادت و اقبال
به شنیدن برنامه ایدانه ما دعوت میکنیم.
عید زبان مادری از فرخنده ترین جشن های تاجیکستان است که در یک پایه با عید استقلالیت دولتی تاجیکستان قرار دارد. این فقط عید زبان نیست، این عید زادروز نوین ملت، عید بیداری و خودشناسی، عید آرزو و آرمان های بزرگ مردم، عید تاریخ دیرساله و میراث گرانمایه فرهنگی، عید وحدت و یک پرچگی بود که مثل خورشید شاهراه آینده را برای همگان روشن میکرد.
نخستین پیام تبریکی را به شما شنوندگان عزیز شاعره مشهور تاجیک، رئیس اکادمی فرهنگی آسیا و اروپا خانم گلرخسار تقدیم می‌دارد. توجه نمایید به این گفتار که لبالب از شادی سرور و آمیخته با حزنی شیرین است.
من افتخار دارم که در چشمان مردم تاجیک در همان روزهایی که ما کوشش برای مقام دولتی گرفتن زبان فارسی تاجیکی، تاجیکی فارسی، هرچی که میخواییم بگیمش، در چشمان مردم تاجیک یک آتشکی را دیده بودم که آتشک وحدت بود و خیال میکنم که در این 100 سال آخر هیچ وقت ملت تاجیک این خیل با وحدت و این خیل با هم و این خیل مثلا با هم پیوسته و با هم کفشیر نشده بود، چون در اون روزهای مقام دولتی گرفتن زبان فارسی تاجیکی. من افتخار دارم که در این روزهای بسیار خوشبختانه ملت همراه با اونا بودم و یک کاره که خیلی هم کوچک هم از طرف بنیاد فرهنگ تاجیکستان که واقعا سرکرده همه این کارها بود و از طرف ما شده بود. من خوشبخت هستم که این روز را دیدم با همه دوستان و در اون شورای عالی اون وقتا کف به هم زدیم از خرسندی و از شادی با وحدت رسیدن ملت جبر دیده و اذیت کشیده خود. و این مقام دولتی گرفتن زبان فارسی، این مقام جاودانه گرفتن وحدت و محبت مردم تاجیک بود. خدا کند که ما با همه روزها برگردیم، یاد همه روزها کنیم و باز هم به هم بیاییم. من در تبریکات خود همین چیز را میخواهم قید کنم که همه زبان ها بزرگند، همه خلقیت ها با همون زبان های حتی لهجه های خود بزرگند، چون که زبان این تولید یک ملت یا یک قوم نیست، زبان این معجزه است، معجزه ای که پروردگاری که ما را خلق کرد آفریده است، این معجزه هم با همراه هر یک ملت آفریده است. و من میگم که اما اگر زبان معجزه باشد، اگر زبان مادری ما معجزه معجزه هاست، چون که در طول تاریخ انسانیت کم زبانی را پیدا کرده میتونیم که شاعرش 1150 چند سال پیش گفته باشد که بخندد لاله بر صحرا بسان چهره لیلا، بگرید ابر بر گردون بسان دیده مجنون، زیاب جوی هر ساعت همی بوی گلاب آید، در اون شسته است پنداری نگار من رخ گلگون. این همون زبانی است، همون شعر استاد رودکی است که در ایران هم، در افغانستان هم، در قسم پاکستان و هندوستان هم، در قسم چین و در تاجیکستان، تاجیکستان هم که وطن شعر، وطن محبت، وطن عشق ما است، وطن رودکی است. در اینجا از کودکی مثلا مکتب خان تا پیر 70 ساله همه این سخن را می فهمند و چنین زبان شاید در دنیا دیگر وجود نداشته باشد، چون که زبان ها خیلی زود تغییر می آورند. در روز عید زبان فارسی تاجیکی به همه هموطنانم آرزو دارم که ما همه چیز داریم، فقط یک چیز بر ما باید که این هم از طرف خود ما است، وحدت، محبت و به هم جدا نکردن این وطن بزرگ. وقتی که ما وطن به دهه ها جدا میکنیم، با محل ها جدا میکنیم، با شهر ها جدا میکنیم، پس باید زبانمون هم جدا کنیم. اما این زبان ما را امکان نمیدهد که از هم جدا باشیم و مثلا یاد جدایی کنیم یا که مثلا از پای آنهای رویم که ما را جدا میکنن. در این روزی خوشبختی، در این روزی افتخار، در این روزی نازنین از ما هم یاد کنید که با شما بودیم و با شما هستیم. و افتخار من این است که میگویم در همه جا با لهجه عارفان سخن میگویم، با شیوه عاشقان سخن میگویم، از بس که با پارسی سخن میگویم با لحن فرشتگان سخن میگویم، یا خود میگویم که به زبان مادری به قبلم، به زبان مادری به مادرم، به زبان مادری به ملتم.
آره، به تاریخ 22 ایولی سال 1989 پس از مناظره های طولانی و گردی همایی و تظاهرات مردم به زبان تاجیکی مقام دولتی داده شد. آن روز باغ‌ها و چمن‌ها پر از شعر، کوه و دمن پر از ترانه گشت.
اگر در عیدهای سابق مردم را مجبوری به عیدگاه ها جلب می کردند، آن روز آدمان با امر دلی خود به میدان و خیابان ها ریختند. پیر و جوان، زن و مرد، شهری و روستایی، شناس و ناشناس، همه یک دیگر را مبارک می گفتند.
احیا تجدد.
Thank you.
در روز عید زبان باید از آنهای یاد کرد که عمر خود را به تحقیق و بزرگداشت آن صرف کرده‌اند و در قبول قانون زبان سهم گرفته‌اند، مثل استادان چون محمد جان شکروف،
شرافالدین رستموف،
رزاق غفاروف،
محمد آسیمی،
اکبر تورسونزاد،
عبدالنبی ستارزاده،
طاهر عبدالجبار،
نور تباروف،
ویرا اوسپنسکایا،
میربابای میرحیم
و ده‌ها و ده‌ها نفری دیگر.
آره، اکادمیک محمد جان شکروف هنوز در ایامی که کم کسان غمخور زبان مادری خود بودند برای پاکیزگی زبان مبارزه میکرد و در تهیه و قبول قانون زبان نیز سهم بی‌نظیر گرفته است. حالا استاد شکروف این جشن فرخنده را به شما مبارک میگویند.
عید زبان جشن زبان تاجیکی، جشن نوست که در همین ایام ما بوجود آمد، ولی با گمان من یکی از مهمترین جشن های مردم تاجیک است، یکی از عزیزترین مقدسترین جشن ها که چنون که من میبینم باور حاصل کردم اکثریت خلق ما این جشن با خرسندی تمام پیشواز میگیرند، با روح برندی، نه فقط با خرسندی بلکه این حالی را که زبان تاجیکی حالا دارد میبینند. و بعضی وقت مثلا سال گذشته این جشن باعثی گفته شدنی بسیار دردها، بسیار علمها گردید و این سال هم به فکرم جشن به همین طرز گذارانده می شود، می بذارد، یعنی هم با روح بلندی و خرسندی هم با پیشنهاد ها گفتو گذاری در باره این که احوال زبان باید بهتر شد. احوال زبان تاجیک خیلی بد شده و من آرزو دارم که مردم ما این سال و سالهای آینده هنگامی که جشن زبان را پیشواز میگیرن خرسندی ممنونیتشان بیشتر از علمهای و از دردهاشان باشد.
از رادیوی آزادی میشنوید.
در موج هوا برنامه مخصوص ما بخشیده به روز زبان تاجیکی فارسی.
در این عید فرخنده نه تنها تاجیکان یعنی صاحبان زبان، بلکه دوستان تاجیکستان و دوستان زبان فارسی تاجیکی نیز نه مهمان بلکه میزبانند. دکتر ایرجی بیچکا برای ما کارمندان شعبه تاجیکی دو کرد میزبان است، زیرا رادیوی ما در شهر عزیزی او پراگا واقع می باشد.
حالا ببینیم محترم ایرجی بیچکا که تمام تاجیکستان ایشان را خوب می شناسد در پیام خود برای شنوندگان چی می گویند؟
السلام علیکم. روح زبان فارسی تاجیکی دور و دراز بود. 2500 سال انکشاف میگردد. تعجب آور نیست که زبان رودکی، فردوسی، سعدی، حافظ، جامی در کنهای گذشته منطقه عظیم را گرفته به غرب و شرق، شمال و جنوب وسعت کرد. باید گفت که شاعران و نویسندگان و عالمان تاجیکستان هم در قرن بیستم برای زبان تاجیکی بسیار کار کرده اند. زبان صدرالدین عینی، میرزا ترسونزاده، ساتیم الوغزاده، معین قناعت، گلرخسار، بازار صابر، لایک شیر علی، محمد جان شکوری و دیگران برکمال شده است. لیکن می ترسم که نه همه قواعد قانون زبان اجرا می شوند. و مطلوب است که زبان تاجیکی در این روزهای پرآشوب نه تنها زبان ادبیات، شعر، علم، بلکه هم زبان تفاهم عمومی خلق تاجیکستان می شود. جشن زبان برای همه تاجیکان دنیا مبارک باشد.
این پیک ایدانه بود از دکتر ایرجی بیچکا.
اکنون در پایان برنامه همکاران ما
عباس جوادی، عابد شکرزاده، خواجه میرزاده،
حبیب هاشمی،
نور محمد کاشانی،
سعید صبا
و برندگان این گفتار
گلبهار مرادی،
سلیم ایوبزاد،
ایدی شکوهمند زبان فارسی تاجیکی را به همه شما تبریک میگوییم. آرزو داریم که در این لحظه ها شما از بهترین سنت های ملی و مردمی یاد کنید.
گناه های همدیگر را بخشایید و به همدیگر تبسم نمایید.
زبان مادری، تاریخ، فرهنگ و روح بزرگان را پاس دارید.
خشم را از دلها خارج کنید و به همدیگر تنی صحت و خاطر جمع خواستگار شوید.
تا برنامه آینده در پناه خدا باشید.
این بود برنامه ویژه بخش تاجیکی رادیو آزادی در روز 22 ایولی سال 1996 در دوره که 22 ایول روز زبان دولتی یعنی روز زبان تاجیکی بود. موضوع پادکست آینده ما تماما دیگر خواهد بود، تماما از رشته دیگر، از ساحه دیگر و شیوه دیگر. تا آن وقت خدا نگهدار.
روز بخیر بینندگان مهربان، امروز پنجشنبه 24 آوگوست است و برنامه خبری و تحلیل رادیو آزادی تقدیم شما می شود. نخست توجه کنید به نامگوی موضوع. گروه واگنر مرگ یوگنی پریگوژن را تصدیق کرد، ولی منبع‌های رسمی تا هنوز درباره قربانی‌های سقوط و پیمای خصوصی در ولایت تور معلومات ندادند. خلاصه موسم نشست‌های خبری، پیشرفت نسبی در پس‌منظر عادت‌های پیشینه و هم شکایت خبرنگاران از همکسبان خود.
خسته با جای اون که سوال چند، اما وقتی دیگر را گرفتم مثل تعریف و توصیف که شما یک جایینه، مثل شما دیگر نیسته.
و استوره فوتبال جهانی کریستیانو رونالدو که فعلا در باشگاه نصر عربستان سعودی بازی میکند، برای شرکت در لیگ قهرمان‌های آسیا به دوشنبه میآید. در ولایت توری روسیه تحقیق سقوط هواپیمای خصوصی گروه واگنر که هنگام پرواز در خطسری مسکو سنت پیتربورگ سرنگون شد ادامه دارد. کسی از مسافران و اعضای اکیپاژ هواپیمای امبرایر 630 سال برزیلیا زنده نمانده است. اگنتی نوزیر بخطری پروازهای روسیه روساویاسیا ابراز داشته است که در روی خط مسافران هواپیمای سرنگون شده نامهای رئیس گروه زرخیرد واگنر یوگنی پریگوژین و معاون او دمیتری اوتکین هم ثبت شده است. خدمات اولاتوی استروری روسیه با خبرگزاری دولتی ریا نوستی اطلاع داد که در مکان سقوط هواپیما 8 جسد یافت شد، ولی نام های آنها را آشکار نکرد. کرمل و وزارت مدافع روسیه هم تا کنون حادثه را توضیح نداده، هویت جسد ها را آشکار نکرده است. ولی کانال تلگرام که زیر نظارت گروه واگنر می باشد مرگ پریگوژن را تصدیق نموده است. کانال سیرای زونا پریگوژن را قهرمان نامیده افزوده است که او از دست خائنان وطن به قتل رسید. در یک گزارش دیگرش همین کانال نوشته است که پریگوژن در هواپیمای دیگری گروه واگنر بود و این هواپیما در ولایت مسکو به زمین نشسته است. خاطر نشان میکنم که این معلومات را تا حال یگان منبع دیگر تصدیق نکرده است. پریگوژن دو ماه پیش مقابل فرماندهی بلند رتبه نظامی ایسیانی کوتاه مدت برداشته، سپس بر پایه سازش با کرمل موافقت کرده بود که همراه با زر خریدانش به بلاروس هجرت کند. چند روز پیش در یک نواری ویدیویی گفته بود که به قاره آفریقا رفته، آنجا برای آزادی آفریقایی ها مبارزه خواهد برد. خب ببینیم که یوگنی پریگوژن کی بود و تا کجا رسید.
از زندان شوروی تا رهبری یک ارتش خصوصی، یوگنی پریگوژن 62 ساله تا رسیدن به اینجا راه دراز اما حیرت آور را پیموده است.
ما در اینجا میمانیم، شهری راسوف را محاصره نموده به سوی مسکو میرویم.
او را همچون یک شخصی بی‌رحم و سنگدل میشناختند. بعد از فروپاشی کمونیسم و آغاز همکاری با یک شرکتی که برای کرمل غذا میرساند، ثروتمند شد و با لقب آشپز پوتین مشهور گشت. اما بعد سرزدن اختلاف بین او و چندی از مقامداران حکومت پوتین، پریگوژن را خائن خواندند.
آنهایی که دیده و دانسته راه خیانت را انتخاب کردند، شورش مسلحانه آماده نمودند، راه شانتاج و اصولهای تروریستی را پیش گرفتند، ناگزیر جزا خواهند گرفت.
هنوز در 20 سالگی برای دزدی و قاچاق نابالغان 9 سال زندانی شد. پس از رهایی در سال 1990 دوکانی ها دو کشد و به صاحب کاری رو آورد. این آغاز کاری او در راهی تجارتی بزرگ بود. دیرتر طربخانه های با شکوه او به مکان راحت سیاستمداران و سرآمدان تاثیرگذار روسیه و رهبران گروه های جنایی تبدیل یافت. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه همراه با چندین رهبری کشورهای جهان بارها مهمان پریگوژن شده است. در نهایت او به کرمل راه یافت و آشپزهایش ارتش روسیه را با غذا تامین میکردند.
وی یک صاحبکار معمولی دوران ولادیمیر پوتین است. وی هم مثل دیگران یک اولیگارخ است، زیرا ثروت را طریق رابطه‌هایش با حکومت و شهرنامه های دولتی به دست آورد. او از داخل همین سیستم برآمده است.
به زودی فعالیت او از تجارت فراتر رفت. سال 2018 پریگوژن را با مداخله در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا گناهکار کردند. 5 سال پیش او آژانسی تحقیقاتی اینترنتی معروف با نام فابریکه ترول های روسیه را تأسیس داد که کارمندانش طریق صفحه های قلبکی در شبکه های اجتماعی سیاستی روسیه را تبلیغ کرده به رقیبان مسکو حمله و خبرهای بردروغ پهن میکردند. سال 2015 وقتی روسیه به جنگ سوریه دخالت کرد، پریگوژن گروه زرخریدان واگنر را تأسیس داد. مزدوران مسلحیان در تمام افریقا جایگیر کرده شده، در نبردهای سودان تا افریقای مرکزی دخالت کردند. یک هدف آنها گرفتن فایده از استخراج طلا و معدنهای دیگری این منطقه بوده است. گزارش ها درباره جنایت های وحشیانه زرخریدان واگنر در افریقا، سوریه و هم بی‌رحمی های این گروه در زد و خورد های اوکراین زیاد است. بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین، واگنر با جلب زندانیان وارد کارزار شد. یوگنی پریگوژن جانبداری سرسخت این جنگ با وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو و ژنرال والری گراسیموف در اختلاف شد و به تنقید و تحقیر آنها سر کرد.
به ما لوازمات جنگی نمی رسد. شایگو، گراسیموف، کجا از وسایل جنگی؟ اینها بچه های وقت می رسند که امروز کشته شدند. خونی آنها هنوز تازه است.
کشوکش با شویگو و گراسیموف در نهایت با آشوب نفرجام پریگوژن پایان یافت. 23 ایون مزدوران این گروه برای چند ساعت شهری رستوف لبیدان را اشغال کرده به طرف مسکو روانه شدند. روسیه در راستای جنگ شهروندی قرار گرفت، ولی بزودی پریگوژن راضی شد از راهش برگردد. سببش معلوم نیست. او با نیروهایش به بلاروس رفت. یک ماه بعد پریگوژن در نشستی روسیه و آفریقا در سن پترزبورگ شرکت کرد. روز 21 آگوست او اولین بار بعد از شوبی مسلحانه در نوار سخنرانی کرد.
چفکا واگنر فعالیت اکتشاف جستجویی می گذراند. روسیه را در جهان باز هم بزرگتر و افریقا را آزادتر می کند.
در نوار اشاره می شد که گویا او در افریقا است، اما این خبر تصدیق نشد و شبهه و تخمین ها در باره مکان بودوباش پریگوژین بیشتر گشت. دو روز پس این تصویرها رسانه ای شدند که دیده می شود هواپیمای در روسیه سقوط می کند. ظاهراً با همین کریره آلوده با خون آشپز پوتین به آخر رسید.
اخبار آزادی را از تاجیکستان پی میگیریم. نشست خبری وزارت و اداره‌های دولتی که 26 ایول آغاز گردیده بودند، هفته گذشته به انجام رسیدند. بعضی خبرنگاران میگویند نظر به یک سال قبل پیشروی‌های در شیوه برگزاری نشست‌ها به نظر می‌رسید، ولی در مقایسه با 10 سال پیش همان محدودیت‌های زیادی را دیدن ممکن بود. برای صوفی و علی شیرزریفی که به واسطه در اکثر نشست‌های مطبوعاتی شرکت داشتند، این گزارش را تهیه نمودند.
کمی پیشرفت در پسمنظر عادت‌های پیشینه. اکثر خبرنگارانی که در موسم نوی نشست‌های مطبوعاتی نهادهای دولتی شرکت کردند، بعضی دیگرگونی‌ها را به مشاهده گرفتند.
نشست‌های امسال در مقایسه با نشست‌های 6 ماه پیش و یک سال پیشتر نسبتاً بهتر بود. از کدام جهت؟ یکم معلوم بود که یکم این که رو برای اول شرکت میکردن، دوم این که معلوم بود که اونها آمادگی میدیدن، سوم این که هرچند که پاسخهای عمومی به سوالها بود ولی به هر صورت پاسخ بود، ولی در برابر این بودند نهادهایی که به سوالها خیلی عمومی و خیلی کوتاه پاسخ میدادن.
مذهب جمعه خبرنگاری از اپیوس میگوید چند نهاد کلیدی که در گذشته به سوالها پاسخی دقیق نمیدادند، این بار توانستند جوابهای روشن و مشخص دهند.
دیده شد که مخصوصا در نشست دادستانی کل بسیار آزاد و بسیار مشخصا به همه سوالها پاسخ پیشنهاد کرده شد. همچنین همین حالا در نشست سودی عالی هم بود، گویا عالی هم بود که به همه سوالهایی که پیشنهاد کرده شد پاسخ مشخص گردانده شد و به سوالهایی که جناب رئیس پاسخش روی دست نداشت، که امور روی دست نداشت، حتما به کتی مطبوعاتیش دستور میداد که معلومات مشخص پیشنهاد کنند.
خبرنگاران حدس میزنند که تا اندازه بهتر شدن نشست های خبری به مراجعات جامعه ژورنالیستی تاجیکستان ربط دارد. پیش از آغاز موسم 6 سازمان روزنامه‌نگاری از دستگاه اجرایی پرزیدنت و دادستانی کل خواستند نظارت بر نشست ها را پرزور کنند، زیرا آنها نه تنها قالبی شدند بلکه ماهیت خود را نیز از دست دادند. با فرق از بهبودهای اندک، خبرنگاران در منطقه ها شکایت دارند که شیوه برگزاری نشست های خبری بدتر شده است.
همچنین چندی سال است که مقامات دادگاه ولایت سوخت، ریاست وزارت کارهای داخله، نمایندگی دادستان حربی، اداره برق ولایت از برگزاری پرس کانفرنس یعنی نشست های خبری دست کشیدند. این نکته در نشست خبری رجب احمدزاده رئیس ولایت سوخت هم بررسی گردید و برگزار نکردن نشست های خبری را او تنقید کرد. احمدزاده به مسئولین اداره و کارخانه گفت که ولایت سوخت خیلی کلان است و فهمیدن مشکلات مردم توسط روزنامه‌نگاران به منفعت کار خواهد بود.
از برگزار نشدن نشست‌های خبری چند نهاد کلیدی در منطقه کلوب نیز خبرنگاران شکایت می‌کنند، اما چیزی دیگری که باعث نگرانی برخی آنها شده است به جای سوال تعریف و توصیف صدا می‌دهد.
ما عیب در همکسب می‌گیریم، به عزت نفس مثال اونو نمی‌رسم، نامشون رو نمی‌گیرم، در ما همین چیز پوشیده نیست. یک شاید بگذار باشد لگنبرداری باشد، بگیم همیشه تقلب کاری باشد، چیزی باشد که یا خودشیرین کنی باشد، خودشونه چی میکنن و هر چیزی که است از ماست، چیزی که وای موفقیت نشست برای تعریف توصیف نیست. بعد هم نخ کسته بجای اون که سوال چند، اما وقتی دیگر را گرفته مثل تعریف و توصیف که شما یک جایینه مثل شما دیگر نیسته.
ضیافت‌های خرد یا هدیه‌ها در نشست‌های خبری در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیز شده بود. برخی دعوت می‌کردند که باید خبرنگاران از مهمانداری مقامات در نشست‌های خبری استفاده نکنند. از تقدیم شدن مغز و عسل یا لفافه‌ها نیز کنایه‌های صدا داد. برگزاری نشست‌های خبری تشبث پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان بود که 18 سال پیش شروع شد و فضای اطلاعاتی را رنگین‌تر کرد. در آغاز وزارت و اداره‌ها هر 3 ماه نشست خبری برگزار می‌کردند. از سال 2011 نشست‌ها یک بار در نیم سال برگزار می‌شود.
برنامه را ادامه می دهیم. کریستیانو رونالدو به تاجیکستان می آید. این استوره معروف فوتبال در چهارچوب بازی های لیگ قهرمان های آسیا با دسته استقلال دوشنبه بازی خواهد کرد. میرزا نبی خالق‌زاد در این باره می گوید.
دسته استقلال دوشنبه طبق قرعه کشی لیگ قهرمان های AFC که امروز 24 آوگوست در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالامپور مالایزی دایر گردید، در یک گروه با باشگاه نصر کریستیانو رونالدو بازی میکند. به اطلاع سامانه رسمی باشگاه فوتبال استقلال، قهرمان تاجیکستان در گروه با دسته های پرسپولیس ایران، دوحیل قطر و نصر عربستان سعودی رقابت خواهد کرد. زمنان در حیات باشگاه نصر کپیتان منتخب پرتغالیا کریستیانو رونالدو هنرنمایی میکند. استقلال بازی نخستینش را در مرحله گروه لیگ قهرمان های AFC 2023-2024 مقابل دوحیل قطر انجام میدهد. این بازی 18 سپتامبر امسال در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار میشود. باید گفت از روی نتیجه گیری مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC 2023-2024 غالبان 5 گروه در یک منطقه، اینچنین 3 دسته نشاندهنده هایشان خوبتر جای های دوم گروه ها در یک منطقه، در مجموع 16 دسته به 8-1 فینال راه پیدا می کنند.
و یک خبر، بنابر سند های گمرکی تجهیزات تحریم شده به روسیه طریق کشورهای مثل تاجیکستان، عربستان سعودی، ترکیه، چین و قرقیزستان را یافتند. آژانسی ریترز در یک گزارش تحقیقی معلوم کرده است که با وجود جاری شدن تحریم، شرکت های روسیه از ماه می تا ایون امسال به مبلغ 1.2 میلیارد دلار قسمه احتیاطی از جمله دستگاه های شرکتی نورثروپ گرامان، دستگاه قوه‌پزی، گوشی های مخصوص تلفن برای رهبلدان هواپیما را خریداری کردند. بنابر خلاصه گزارش، شرکت هواپیمایی اورالسکی اویالینیا از زمان آغاز حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین بیش از 20 نوع تجهیزات استیصال آمریکا را به مسکو وارد نموده است. معلوم نیست که شرکت روسی این محصولات را چگونه خریداری کرده است. رسیدیم به فرجام برنامه. تشکر که تو این لحظه ها ما را همراهی کردید. خبرهای بیشتر را با عکس و ویدیو میتوانید از سامانه رادیو زودی و صفحه های ما در تویتر، تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب و تیک تاک پیدا کنید. تشکر که همیشه با ما هستید. خود را احتیاط کنید و خود و نگهداری هر یکی شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبودن جنسیت با او
درو. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت فاکت بگیر.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من شالوی گلخوجا در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. صبح 23 آوگوست ولی ادسای اوکراینا اولیه کیپر در شبکه تلگرام نوشت که شب گذشته در دوام 3 ساعت درون و یا هواپیماهای بی‌سرنشین روسیه انبارهای غله و انفراساختاری ملکی را هدف قرار دادند. به قول کیپر 9 هواپیماهای بی‌سرنشین استیصال ایران خونسا کرده شد، ولی در این بین مجتمع استیصال و نگهداشت محصولات در مساحت 700 متر مربع به کمیو تش رفت. وزارت مدافع روسیه اظهار نمود که شب گذشته مسکو هدف حمله سه هواپیمای بدون سرنشین قرار گرفت. به گفته وزارت، نظام مدافع ضد هوایی دو درون یا پهپاد را سرنگون کرد و درون سوم زیر فشار تجهیزات الکترونی سمت حرکتش را تغییر داده به یک ساختمان در مرکز مسکو برخورد. در زمان حمله سه فرودگاه مسکو، نوکوا، دمدیدوا و شریمتیوا پروازها را متوقف کرده بودند. روسیه اوکراین را مسئول حمله نامیده است. اوکراین در این باره چیزی نگفته است. طول چند هفته اخیر مسکو به طور منتظم با حمله های هواپیماهای بدون سرنشین مواجه می شود. دوستانی ولایت مسکو با تحقیق قضیه سوختور در یک بازار مسئله ساختمانی شهرکی ایست را پرداخته است. سوختور در بازاری که مکان کاری مهاجران تاجیکان می باشد، شام 22 آوگوست سر زد و مساحت 675 متر مربع را فرا گرفت. تلفات جانی به قید گرفته نشده است، ولی به گفته شاهدان سوختور بسیار فراگیر بود و احتمالاً سببش رعایت نکردن معیارهای بی خطری بوده است. در نتیجه ترکیش روز 14 آوگوست در نقطه فروش سوزشواری در نزدیکی شهر مخچقلای داغستانی روسیه 4 شهروند ازبکستان به هلاکت رسیده است. در این باره یک هفته بعد از آن ترکیش رهبر داغستان سرگی میلکوف خبر داد و افزود به خانواده های قربانیان در حجم بیش از $10,000 کمک رسانیده می شود. شخصیت شهروندان ازبکستان معلوم نیست. در نتیجه ترکیش روز 14 آوگوست در مجموع 35 کس هلاک، 119 تن دیگر جراحت برد. بیشتر از 400 بینا آسیب دیده است. در رابطه با این حادثه پرونده جنایی باز شده است. نظامیان و مقامات در پاکستان 8 نفری را که در داخل یک واگنچه سیار هوایی در بلندی بین کوه‌ها درمانده بودند نجات دادند. عملیات نجات که با استفاده چرخبال‌ها و کرسی‌های سیار صورت گرفت، شام 22 آوگوست به انجام رسید و جمله 5 کودک 11 تا 15 ساله را صحت و سلامت بیرون آوردند. انوارالحق کوکر سرپرست مقام سروزیر پاکستان خبر داد که همه کودکان با موفقیت و امن نجات داده شدند. او در صفحه شبکه ایکس سابق تویترش نوشت کاری یک جویه نظامیان، نجات بخشان، ماموریت و هم ساکنان محلی اولی جناب انجام یافت. 8 ساکن نویه در ولایت خیبر پختونخوا که میخواستند با استفاده از واگنچه هوایی از بالای دریای در منطقه بتگرام گذرند، بعد کنده شدن یکی از سیم‌ها در هوا درماندند. انتظاری آنها 15 ساعت طول کشید. بعضی از کودکانی که در داخل واگنچه درمانده بودند از مکتب برمیگشتند. تماسی آنها با خانواده‌شان طریق تلفن موبایل صورت می‌گرفت. برای از حالت معلق در هوا نجات دادن این گروهی درمانده‌ها، نجات بخشان سوار چرخبال به واگنچه نزدیک شده از آنجا همه را با نوبت بیرون آوردند. به اطلاع دفتر مطبوعات مجلس ملی در جریان سفر رستم امام‌علی و یک هیئت رسمی تاجیکستان به چین بین چندین شرکت تجارتی و استحصالی چین و تاجیکستان به مبلغ $400 میلیون سازشنامه امضا شده است. از جمله شرکت چینی رون جاونگ هولدینگ گروپ با کارخانه آزاد تاجیکستان درباره استحصال کربامید و با شرکت آزیا کیمیکال در زمینه بنیاد کارخانه استحصال کربامید سازشنامه امضا کردند. شرکت های نامبرده را نزدیک به دایره های حکومت تاجیکستان و شهرداری می نامند. سفر شهرداری دوشنبه و رئیس مجلس ملی به چین از 20 آوگوست آغاز یافته، قرار است امروز 23 آوگوست پایان یابد. هدف این سفر رسما تقویت همکاری ها میان دو کشور دوست استراتژی عنوان می شود، اما کارشناسان می گویند که یکی از هدف های اساسی این سفر معرفی رستم امام‌علی به عنوان وارث احتمالی اساسی پرزیدنت رحمان می باشد. دوشنبه بعد سال 2000 به پکین نزدیک شد و ده ها شرکت های چینی وارد تاجیکستان گشتند. کارشناسان غربی از خطر نفوذ چین بخصوص قرضای هنگفتی آن بارها به تاجیکستان هشدار دادند، اما مقامات تاجیک این را قبول ندارند. مقامات در شهر ترکمنباشی ولایت بالکان ترکمنستان منزل افراد مذهبی و آنهایی را جستجو دارند که طلبات شریعت اسلامی را رعایت میکنند. مقامات به جز از قرآن ادبیات دیگر دینی را از منزل چنین شهروندان مصادره می نمایند. روزهای 18 و 19 آوگوست در منطقه غربی ترکمنستان عملیات ضد شهروندان دیندار صورت گرفت که در جریان آن مقامات کتابهای دینی را مصادره کردند. چندی از شهروندان گفتند مقامات آنها را هشدار دادند که در خانه ادبیات دینی از جمله حدیث و کتابهای دیگری فقهی را نگه ندارند. برخی سرچشمه ها گفتند گفتگوی منزل ساکنان بعدی آن شروع شده است که مقامات یک مرد را برای تعلیم درس‌های دینی به نزدیک 50 کودک بازداشت کردند. مقامات ترکمنستان را برای محدودسازی آزادی‌های دینی تنقید می‌کنند.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعیت پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه
نامی اوگنی پریگوژن مدیر شرکت حربی واگنر و یکی از سرورمندان نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که هزارها نفر از جمله صدها تاجیک زندانی را به جنگ در اوکراین برده است دیگر باره در سرخط رسانه‌های جهان قرار گرفت. این دفعه بنا به گزارش‌های رسیده هواپیمایی که احتمال او در داخلش بود و از مسکو به سن پترزبورگ می‌رفت شام 23 آوگوست در ولایت توری روسیه سرنگون شد. چون و چرای موضوع را در این گزارش
از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. مقامات روسیه گفتند در هواپیما 10 نفر بود و جسدها را در جای حادثه یافتند، ولی درباره تشخیص آنها و تصدیق مرگ پریگوژین چیز ابراز نشده است. گزارش ها درباره احتمال جان باختن اوگنی پریگوژین در حال می رسند که او و نیروهایش در ماه ایونی امسال از اوکراین برگشته یک منطقه روسیه را اشغال کردند و به طرف مسکو حرکت نمودند. دیرتر از راه خود گشتند، اما سرنوشت پریگوژین و زیر دستانش ناروشن ماند. گفته می شد به بلاروس کوچیدند. در اصل اوگنی پریگوژین کی بود و چگونه تا به کرمل راه یافت و به مهره مهم در جنگ اوکراین تبدیل شد؟ اوگنی پریگوژین 62 ساله و زاده شهر سنگ پیتربورگ است. در نوجوانی به سبب دزدی و قاچاق دستگیر و محاکمه شده است. و سال 1990 زمانی که اتحاد شوروی زیر رهبری میخائیل گورباچوف اصلاحات معروف به گلاسنوست و پرسترویکا را تجربه میکرد، از زندان برآمد. پس از رهایی همراه شوهر دوم مادرش دکان هات‌داگ کشاده و وارد تجارت شد. خودش آن دوره را همواره تجربه موفق نامیده است. به نظر می رسد نخستین تماس و آشنایی با ولادیمیر پوتین در سالهای 90 اتفاق افتاده است. پوتین آن زمان فعالیت سیاسی را در دفتر شهرداری سنگ پیتربورگ آغاز نموده بود. پیشتر در اداره های جاسوسی اتحاد شوروی کار میکرد. سلسله طرفخانه های مجللی که دیرتر اوگنی پریگوژین در سن پیتربورگ برآماند و محل برای رفت و آمد قدرتمندان و الیت های این شهر بزرگ و تاثیرگذار روسیه تبدیل شد. او کار بازرگانی را با تشکیل معرکه های بزرگ و تامین مکتب و بیمارستان و زندان ها با مواد خوراکواری گسترش داد و نهایت به کرمل هم راه یافت. لقب آشپز پوتین یادگاری آن دوران است، در حالی که خودش به تازگی گفت هرگز آشپزی نکرده است و اگر به او نام قصاب پوتین را می‌دادند درست‌تر بود. زمانی که رهبران کشورهای جهان به کرمل دعوت می‌شدند، ضیافت‌های کاخ سرخ بر اساس قرارداد با شرکت پریگوژین برگزار می‌شد. توافق با وزارت دفاع روسیه برای پیشنهاد خوراک و پذیرایی در ارتش که در سال 2012 بسته شد، نیز درآمد سرشار را نصیب او کرد. زمانی که سرگئی شایگو یاری وفادار پوتین به منصب وزیر دفاع رسید، قرارداد فایده‌آور ناگهانی پایان یافت. گفته می شود یکی از سببهای کینه‌گیری پریگوژین و شایگو همین بوده است. دقیق نیست که اوگنی پریگوژین کدام وقت به عرصه شرکت‌های امنیتی و نظامی وارد شد. بعضی از ناظران احتمال جنگ داخلی سوریه را سر آغاز این تغییر مسیر برای پریگوژین می دانند. با این حال، نخستین بار زمانی که گروه موردی پشتیبانی روسیه در شرق اوکراین در سال 2014 سر برآورد، نام گروه واگنر به عنوان شرکت زرخرید با هدفهای امنیتی و نظامی به گوش رسید. پریگوژین تنها 8 سال بعد در سال 2022 اقرار کرد که او تنها یکی از سرمایه گذاران شرکت واگنر نیست، بلکه صاحب آن است. در یک دهه اخیر نام زرخریدان واگنر نه تنها به عنوان گروهی که سبب جنایت های جنگی شده است مطرح بود، بلکه مزدوران مسلح آن در نبردهای سرزمین های پرتنیش از سودان تا جمهوری آفریقای مرکزی دخالت کردند. بسیاری از دخالت های آنها در آفریقا با هدف گرفتن فایده از استخراج طلا و معدن های دیگر بوده است. 2 سال پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در نتیجه آن دونالد ترامپ به کاخ سفید راه یافت، وزارت عدلیه آمریکا اوگنی پریگوژین و 13 روس دیگر را به کوشش دخالت در انتخابات متهم کرد و حکم بازداشت آنها را برآورد. زمانی که ولادیمیر پوتین فرمان عملیات ویژه را علیه اوکراین برآورد، کرمل و فرماندهی نظامی روسیه بر این باور بودند که کیف زود تسلیم خواهد شد. چگونه که مسکو 8 سال پیش به آسانی نیم جزیره قریم اوکراین را تصرف کرد. هدف های روسیه این بار اجرا نشد و برعکس سستی ارتش این کشور پدیدار گردید. در همین وقت نیروهای واگنر وارد کارزار شده، اول در محاصره ماریوپال و سپس در جنگ های بخمود و نیروی پیشتاز و موفق تر از ارتش روسیه تبدیل شدند. در حالی که پریگوژین و ده ها هزار نیرویش در جبهه بودند، با جلب بیشتری زرخریدان روی آوردند. او برای این هدف
زندانیان را در روسیه مایل کرد که در عوض عفو و رهایی به میدانهای درگیری بروند. هر قدری که اجرای هدفهای نظامی روسیه در اوکراین طول کشید، پریگاژین به خود جرأت داد که تنقید از وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش روسیه را به توهین بکشد. او از تشویقگران پوتین در اعلام سفربری یا موبیلیزاسیا به ارتش بود. در شرایطی که هزاران نیروی خود را در کنار ده ها هزار سرباز در بخمود از دست داد، صدای اعتراض و انتقادش از فرماندهان نظامی روسیه بلندتر گردید و ادعا داشت که آنها بر قصدانه به او سلاح و مهمات نمی رسانند. پریگاژین دیرتر در مصاحبه با صحیفه های طرفدار کرمل در تلگرام گفت نیروهای ارتش روسیه عمدن در راه جنگجویان او می نگذاشته بودند تا آنها را بکشند. وی همچنین بارها هشدار داد که اگر باری سنگین حضور در جبهه های جنگ تنها بر دوش سربازان و آیله های عادی و فقیر روسیه باشد، عاقبت این کشور چیزی جز حادثه های مانند با سال 1917 نخواهد بود.
در ملکی تو شام گر یمن خواهد بود، از سرحد چین تا ختم خواهد بود، روزی که از این سرا کنی از می سفر، همراهی تو حق گز کفن خواهد بود. سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بین شینی، مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است.